أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمن. عرض شد بحث در اصل توسعه بود، گفتید دیگه حالا به جایی که متعرض تقریبا قال شیخ و قال کفایه به همین اکتفا بکنیم به مرحوم کلامات مرحوم آیه ناینی قدس الله سره. و طبعا همین نظر همین بحثی که ایشون فرمودن، حالا حتی مردود سعی میکنیم بعد یا عبارت ایشون بخونیم بعد یا مضمون ایشون رو منتعرض میشه. بعد از این مقدمه اول، البته در این امر اول هم مطلب اولی که فرمودن عده از مطالب هست که چون در بقیه عوامل خواهد آمد، ما هم دیگه گذاشتیم که اونجا توضیح بدیم. یکی مسئله اماره بودن یا اصل محرز یا اصل غیر محرز بودن، یکی همین مرحله صحت واقعی یا غیر واقعی. نه انشاءالله بعد یه توضیحات عرض میکنم. و عرض کردیم چیزی که در کلمات آقایان کمتر آمده، چون یا زاویه رو بیشتر زاویه اصولی دیدن، عرض کردیم این مسئله ریشه های کلامی هم داره، اینطور نیست که فقط اصولی یا فقهی باشه. ریشه فقهی داره، ریشه کلامی داره. ریشه کلامی در اون حقیقت ایمان و کفره، چون یک رأی به این قائل بود که مؤمن یا مسلمان کسیست که لا اله الا الله بگه، ولو هر چی مرتکب بشه عملش دیگه درست، که به اصطلاح مرجعه میگن دیگه. اقوالی که در ایمان و در کفر و فرق بین ایمان و اسلام، خب طبیعتاً اون مسئله تأثیرگذار بود، یعنی اون مسئله به اینجا میکشون که همه مسلمانن و عملشون صحیحه، خصوصا اگر زمینه میکردیم یک بخش فقهی دیگر، بحث فقهی دیگر بحثمون رو بخیم که بحث اصالت العداله بود. عرض کردیم عده‌ای از علمای اهل سنت شاد معتنابه هم باشه نه حالا همشون، و قلیلی از علمای شیعه قائل بودن، خیلی کمه در علمای شیعه اصالت العداله، یعنی هر کسی که ثابت شد مسلمانه واقعا عادله، اصالت العداله به این معنی، و آثار عدالت برش بار میشه، شهادتش قبول میشه، پشت سرش میشه نماز خون، دیگه نمیخواد احراز عدالت بکنیم، همین که مسلمان بود هر مسلمانی عادله. پس این مسئله، این مسئله اساس و صحه ریشه های متعدد داره و در زمانهای مختلف بوده، مخصوصا بین علمای شیعه در حالات مختلف. گاهی جامعه شیعه کاملا جدا بوده از جامعه اهل سنت، بینشون جنگ و قتال بوده زمان صفویه و کاملا جدا بودن، گاهی با هم دیگه مخلوط بوده. خواهی نخواهی اون سیره ای رو که الان میخوایم بهش تمسک بکنیم، خواهی نخواهی مختلفه. اما مسئله اجماع که ایشون فرمودن، دیگه چون صحبت های اجماع رو ما مفصل متعرض شدیم، اینجا فقط اشاره بار عرض میکنیم. اصولا دعوای اجماع در عده از مسائل از قبیل این مسئله مشکلات عدیده ای داره، غیر از این حالا خود مسئله ابعاد مختلف داره. چون عرض کردیم اون چی که در میان شیعه بوده این بوده که بعد از تأسیس مکتب قم که حدود سالهای 200، قبل از این هم داشتیم که اشاعر مکه رفتن مدینه رفتن از امام صادق حدیث شنیدن، اما اونی که دیگه رسما جنبه حوزویت و مرکزیت علمی داده زمان 1000 تقریبا. از مرکزیتی که قم پیدا کرد، طبیعتش این شد که به دنبال خبر باشه، به دنبال باشه. در مقابل مکتب بغداد که بیشتر به دنبال اجماع بود، این مکتب بیشتر به دنبال خبر بود. لذا اگر مراد از اجماع، اجماع علمای قم هم باشه، خیلی بعیده، خیلی بعیده، چون اصولا علمای قم اهل اجماع نبودن. من عرض کردم شما کتب مرحوم شیخ صدوق نگاه بکنید، تمسک به اجماع هیچ جا نمی کنه ایشان. مجلس ادامه مجلس 52-49 در امالی، املا علینا شیخ ابو جعفر دین الامامیه، به عنوان دین الامام. این رو عده از علمای بعدی به عنوان اجماع گرفتن، ولی عنوانش که دین الامامیه هست، اجماع هم نیست. و در مسائل ایشان حالا چه قبول بکنه نکنه به روایات تمسک. در مقابل مثل مرحوم سید مرتضی که اصلا به روایات تمسک نکنه. شما انتصار ایشان گاهی در یک صفحه 4-5 مرتبه مطلب مسئله میگه، دلیل نا الاجماع، دلیل نا الاجماع، همش اجماع تمسک، باز به روایات ایشان تمسک. عرض کردیم توضیح. پس اگر مراد از اجماع به این معنا باشه که علمای شیعه این مطلب رو اصلا ادعای اجماع شده باشه یا در نقل اجماع، این نیست. و اگر هم علمای قوم قائل به چیزی بودن با طبقش روایت باشه. این که ایشون میگه اساس صحه معقد اجماع اطلاق، انصافا خیلی مشکل، چنین اجماعی اصولا محقق نیست. بله اگر ما بعضی از مواردی که آمده اون رو هم دلیل بر اساس صحه بگیریم، مثلا مورد قاعده ید لولم یجوز حالا لما قامل المسلمیز، مثلا قاعده مثلا من باب مثال اجمالا استصحاب و اجمالا چون من مثلا اینا، چرا میشه اجمالا این قبول کرد؟ و اما اینکه عنوان اساس صحه در معقد اجماع باشه اصولا کمیتش لنگه، اصلا احتیاجی به تتبع هم نداره. چرا؟ چون مکتب قوم که لااقل 200 سال حاکم بود بر قوم، اون 200 سال اصلا اینا دنبال اجماع نیستن، به اجماع کار ندارن، به دنبال این تفکر نیستن. چطور میشه در خب این به درد نمیخونه علایه حالین. بعدش هم یک اصطلاحی آقایان دارن که اجماع در پیش شیعه خود به خود عنوانی نداره، مدرک نیست، دلیلی نیست، مگر با ضوابطی باشه، به نکاتی باشه که کاشف از قول امام باشه. اجماع اینطوری که 200 سال مثلا لااقلش، حالا بعد علمای اخباری هم جای خودش قبول نکردن، اصلا خودش مشکل داره. نه اینکه بخوام بگم احتیاج به مراجعه هم نداره، طبیعت فقهشی اینطور بوده تا حدود 200 سال. به تعبیر مرحوم شیخ اول مبسوط میگه حتی لفظ روایت هم عوض نمی کنن. مثلا اگر لفظ روایت درباره ید بود نمیگن اساس و صحه، مثلا تعبیر رو کن به اساس، چه کار نمی کنن. اگر تعبیر روایت یلزم بوده یجب نمی گفته، همون یلزم می گفت از بس مقیده. این در اول مبسوط مرحوم شیخ داره. علی حال دعوای اجماع اصولا در این سنخ مسائل که چه معقدی اصولا وجود نداشته، اساس و صرفی فعل غیر، روی مبانی شیعه جور در نمیاد، مخصوصا روی مبانی شیعه به لحاظ این که این اجماع کاشف از قول امام باشه. وقتی اصلا چین عنوان در کلمات قدمای قومی ما نیست، خواهی نخواهی اون حالت کشف از قول امام رو نمیرسونه. در بین اهل سنت این یکی از مواردیست که آن توجه نکرده، اجماع کل زمان مصدر تشریعه. حالا فرض کنید سابقین مثلا نسل قبلی از فقهای رأی داشتن یا اختلاف، اما الان در زمان ما تمام فقهای مثلا اصطلاح اینا اسلامی ها حرفشون اینه مصدر تشریع، یعنی میتونه حکم رو برداره. مثلا تمام علما اتفاق نظر داشته باشن که چون وضع قربانی در حج وضع خوبی نداره، وجوب قربانی رو این ایام بردارن که قربانی وجوب، اینا میگن اشکال نداره. بحث اهل سنت اینه دیگه،
همه اهل سنت مالکیه، مالکیه یا همه اهل سنت،
همه اهل سنت، به استثنای مثل ظاهری ها ابن حزم. ابن حزم مثل ماست، اجماع رو از مصادر تشریع نمیدونه، اجماع رو کاشف میدونه، ولذا اون اجماع صحابه کاشف از قول رسول الله. شیعه اجماع علما رو کاشف از قول امام. حالا از کردم من توضیحاتش در محل خودش کرارن عرض کردم، چین چیزی نیست در شیعه. اما خب حالا
مثال نداریم، مثال نداریم تو فقه مبتنی به اجماع شیعه ثابت شده باشه، اجماع
دعوای اجماع داریم، زیاد داریم، اما این که واقعا عملا اینطور در بعضی فروع فقهی چرا خوب داریم، اما این که عملا اینطور باشه نیست. و این مسئله که اجماع باید کاشف باشه یه حرفیست که اخیری ها در یعنی اصولین متقدم شیعه امثال سید مرتضی و اینها در آوردن و الا هم چیزی اصلا نیست. اصولا من یه نکته رو عرض کردم، ببینید ما در باب اجماع حتی بین اهل سنت روایتی از رسول الله نداریم که پیغمبر فرمود بشه شما برید اجماع بکنید اجماع شما بشه. اینا آمدن به قول خودشون علاقه در صحیفه به قول خودشون یه اجماع درست کردن، بعد از این که یک اجماع آمد یا مثلا در اجماعات فردی مثل این که اتفاق نظر کردن که حد شرب خمر 80 تا زیانه، بعد از این که این اجماع آمد و عمل شد و مخصوصا زمان دومی، چون زمان دومی اجماع تو مصادر تشریع وارد شد نه در زمان اولی، و این اجماع هم عرض کردیم ایشون یه مجلس مشورتی داشت 30 نفر بودن، 15 تا از مهاجرین اهل مکه، 15 تا از انصار اهل مدینه، مسائل جدیدی که نسی در اون نبود، چون اونا میگفتن این مسئله نس نداره، اینه میگفتن چرا؟ اولا صحابه بودن، اگر نسی بود یا در قرآن یا در روایته، بودن در قرآن که نمیده شور بخند در قرآن نمیده، روایت هم کسی از پیغمبر روایت نقل نکن. اینا آمدن مطرح کردن، بعد به گفته امیر المؤمنین ملحقش کردن به حد قذف، یعنی 80 تا زیاد، بعدم قبول کرد، یعنی این میامد مسائل رو مطرح میکرد، این مجمع مشورتی این رو قبول میکرد، وقتی که این قبول میکرد میشد اجماع. اجماع اینا اول اجماع کردن، بعد اصولین به فکر افتادن که دلیلش از کجا پیدا بکنن، لا تجتهد امتی علی ضلاله، الا هم چیزی از پیغمبر ابتدا نقل نکردن. دقت کنید، یعنی اگه دقیقا در مصادر عامه نگاه بکنید میبینید چیزی نیست که انما اول یه چیزی درست کردن، بعد که توی شعر گفتن تو قافیش گیر کردن، مثلا من یه تولی غیر سبیل المسلم مؤمنین، این غیر سبیل مؤمنی، پس اگه تولی سبیل مؤمنی شد این مثلا حجت، حالا این اصلا آیه مبارکه هیچ ربطی هم به اجماع و این مسائلی که اینا میگن نداره. علی ای حال نمیخوام وارد بحث بشم، در بغداد که علمای ما رحمهم الله قائل به حجت خبر نشده، چون عرض کردم عقلی گراها غالبا در دنیا اسلام حجت تعبدی خبر قبول نمی کردن، خوب دقت کنیم خبر شأنش طریقیته، چیزی که شأنش طریقیته معنا داره جعل حجت، چون یا ثواب یا خطاست دیگه،
کاشفیت تام نداره.
بلا؟
کاشفیت تام نداره؟
نه کاشفیت اصلا معنا نداره، معنا نداره که لذا اینا آمدن گفتن اگر میخواییم برسیم به شریعت راهش اتفاق نظر و علماست، از راه اتفاق نظر و اشتهار این فتوا بین مسلمین میتونیم بگیم این مطلب ثابته، اما این که بیاییم بگیم مثلا فلان خبر در کتاب حسن محبوب هست، این نه. من نارو توضیحات کافی عرض کردم، به خلاف قومی های ما اعتماد بر روایات داشتن و تمسک به اجماع نمی کردن. حالا این اجماعی که در قرن چهارم و پنجم، اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم در بغداد تأسیس شد و اوائل قرن سوم و اوائل قرن چهارم اواخر قرن است، این اجماع منشأ شده اون بحث دیگه است که حالا ما نمی خواهیم، ولذا این رو مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره تأسیس کرد، به این عنوان جمع کرد بین دو مکتب قم و بغداد، ولذا غالبا در خلاف میگه دلیل اجماع الفرقه و اخباره هم. اجماع الفرقه هم مال بغداده، اخباره هم مال قومه،
اخباری بودن قومیان
ملاحظه. لذا اگه بخواییم یه تعبیر دقیقی تری بکنیم، اجماع هم که مرحوم شیخ آورد بیشتر مکمل بود نه خودش به نفسه دلیل،
ولی اون دلیل
اینا گرفتن علمایی که بغداد چون نمیخواستن مثل اهل سنت مصدر تشریع قرار بدن، این رو کاشف گرفتن. بچه کشفش حالا شوی کشف میکنه اون بحثایی که داره. این متأخری ما هم که قبول کردن این رو بانوان یک دلیل ظنی و حدسی که کشف بکنه از قول ما، و لذات به دنبال این بودن باید اجماع به یک شکلی باشه که این کلام مال امامه، فقها گفتن مال امامه، و لذا گفتن اگر محتمل مدرکیه باشه بهش مراجعه نمی کنه، چون فقها شد از این مدرک گفتن و این به درد کار ما نمی خونه. علی ای حال تقریبا کلمات شیعه در بحث اجماع شبیه کلمات ظاهری ها در بحث اجماع. ظاهری ها هم قیاس و اجماع رو قبول ندارن، مثل ما قیاس و اجماع رو قبول نداشت. ظاهری ها اجماع صحابه رو بالخصوص قبول دارن، چون اجماعشون کاشف از کلام رسول الله. اینو قبول دارن. شیعه هم شبیه اون گفت ما اجماع رو میگیم به خاطر اینکه در هر زمان امام معصوم هست و اگر علمای شیعه اتفاق کردن کاشف از قول امام معصومه. حالا این چی جور کشفی داره، از کجاش کشف می‌کنه؟ خب دیگه همون مبانی که شنیدین بین اصحاب که سه تا مبنای معروف تزمنی یا دخولی که به مرحوم سید محسن نسبت داده شده، قاعده لطف که به مرحوم شیخ طوسی، و حدسی که به متأخرین اصولی شیعه نسبت داده. ما عرض کردیم اجماع یه چیز محصلی نداره، مضافاً به این که اجماع در کلمات اصحاب ما همینجوری کشکی مشکی پیدا نشده. مثلا ها یه اجماع در کلمات سید مرتضی داریم، یه اجماع در کلمات شیخ طوسی داریم، در کلمات صدوق اجماع نداریم، در کلمات ابن ادریس داریم، بعدها علامه داره اجماع رو یه مرده. یعنی یه چند مرحله تاریخی است در شیعه که ادعای اجماع جا افتاده، به خاطر اینکه روایت و نص ما به اون مقدار مدعا نبوده، و یک مقداری این اجماعات عرض کردم توضیح دادم اصولا بعد از شیخ طوسی درست شد. اصلا مسئله قبل از شیخ طوسی مطرح نشده، یا مطرح هم بوده عمل بهش نشده. مثلا قاعده الزام رو ادعای اجماع میکنه، اصلا قبل از شیخ طوسی کسی رو قاعده الزام نیاورده، نه کلینی آورده نه مرحوم شیخ سم، چطور میشه اجماع باشه؟ ما هم کنن یکونه هیزن فواهز، این شیخ اولین بار شیخ طوسی در کتاب خلاف آورد، این روایت نیست، این در کتاب خلاف به این هم ادعای اجماع شده.
اجماع علمای زمان خودشون
نه، اینا دیگه مقیده به زمان نکرده، اون اهل سنت مقیده. عرض کردم دیگه من چون نمیخوام وارد بحث بشم، یک به اصطلاح عالم خاصی، ولذا اجماعات سید مرتضی یک جوره، اجماعات شیخ طوسی یک جوره، اجماعات علامه یک جوره، اجماعاتی که مثل صاحب جواهر بعدها ادعا میکنه یک جوره، الی آخری. چنان من یه چند بار توضیح دادم میخوام تکرار نشه، تمسک به اجماع در مثل این مسئله فوق العاده مشکله. بله اجماع رو گاهی اوقات به عنوان دلیل مکمل میشه آورد، شبیه کاری که شیخ طوسی کرده و شبیه کاری که مرحوم محقق کل خبرن عمل بهل اصحاب، یعنی خبری باشه که اصحاب بشه عمل کردن، این عمل اصحاب مکمل بشه. در اینجا هم عمل اصحاب مکمل بشه، نه اینکه دلیل باشه. یعنی چی؟ یعنی ما مثلا میگیم بابا سیره بین مسلمان ها این بوده که حمل عمل مسلمان ها رو برسعی میکردن، و این اجماع هم هست. یعنی ما وقتی به کلمات فقها ها مراجعه میکنیم فقیه مخالف نیست. پس اگر من بخوام به سیره تمسکم وحشت نکنم، این سیره جاریه، چون قبل از من هم صدها فقیه به این کار، به این تمسک کردن، به این سیره عمل کردن. اینقدر این عمل قوی بوده که این در صحنه دینی تلقیه و قبول شده، متلقای و قبوله. این رو اصطلاحاً بهش میگیم اجماع مکمل، که ظاهر شیخ هم همینطوره. مثلا البته بعضی جا شیخ میدونه روایت نداریم، میگه دلیل اجماع الفرقه توی خلاف هست، موارد نسبتا متنابهیه.
عملی باشم کموسیله باشم،
یعنی تلقیه و قبول، اجماعش هم تلقیه. علی حال مرحوم ناینی قدس الله نفسه در اینجا تمسک به اجماع کردن که بسیار بسیار بعیده، بعدم تمسک فرمودن به اطلاق معقد اجماع که این دیگه فوق العاده ابعد تمسک این مطلب. مرحوم آقای بجرانی من چون امروز نگاه کردم در قواعد فقهی جلد اول تمسک به سیره و عقلا کلن کردم که خب خیلی بعیده، یعنی سیره و عقلا در یک چیزایی که مشترک سطح جهانیست چرا؟ مثل ملکیت مثلا و بعضی از امور و معذالک سیره یک نوع خفا داره چون یک نوع اصل عملیست. خوب دقت کنید، من سابقا در بحث استصحاب هم عرض کردم گاهی اوقات این سیره ها منشأش مثلا نبودن امکانات علمی است. اگر امکانات علمی در اختیار باشه شاید به این ظواهر و به این اصول عمل نکنن. مثلا فرض کنید یک ساختمانی رو یک مهندس خیلی قدرتمندی ساخته، شما بخواییم بخرین بگن آقا این یک مهندس ساخته، اساس و صحه جای کنید شما درست ساختید، معذاله که انسان گاهی عمل نمی کنه، چند تا مهندس و چند تا دستگاهی که پیشرفته است میبرن ساختمان رو آزمایش میکنن بررسی میکنن. این اینجور نیست که حالا شاید در بعضی از مجتمعات باشه، اما اینکه بجنودی میفرماید سیره عقلا قائمه، فکر میکنم شاید سیره به لحاظ تمدنها و فرهنگها فرق بکنه، اما سیره بین مسلمین رو اجمالا نمیشه انکار کرد. انصافا سیره بین مسلمین هست، لکن حالا اون عرض عریضش خیلی مشکله، دعوای اجماع هم روش فوق العاده مشکله، اطلاقش هم دیگه خیلی اشکله، چون اصلا این سیره جمعی مسلمان ها رو بگیره شاید مثلا اختلاف نظر باشه که خود ناینی هم در مواردش اختلاف نظر داره. پس بنابراین اون چی که به ذهن این حقیر صاحب و تقصیل میاد بیشتر سیره بین مسلمین، البته انصافا چون هم سعه و زیغش و هم توسعه دایره دنیای اسلام و هم نکتهی، چون عرض کردیم عده از نکات این مسئله نکات عقائدی اصلا و عده هم ربطی به اساس و صحه نداره، اساس العداله اصل اولی در هر مسلم عدالت، لذا تعدیل نمیخواد بریم فلانی عدله. البته در میان فقهای ما مرحوم شیخ در مقصود اساس و عداله ظاهر قبول فکر نمیکنم قبول کرده، بر ظاهر مقصود اینه، چون مرحوم آقای خویی کرام میفرمان علامه اگر کسی توصیه کرده شده به اساس و عدالت، ما ایرش سابقا گفتم چون اسمش اینجا علامه در کتب خودش متعرض اساس و عداله شده مثل مختلف اینها و قبول نکرده، علامه اساس و عداله قبول تجربه از مرحوم آقای خویی علامه خودش قبول نکرده، چون لعله و مبنی على اساس العداله عنده ایشون اساس، اگر کسی قبول کرده ظاهرا در مقصود که چون مقصود خیلی از یک متن سنی شافعی گرفته شده شاید شیخ اینو تصحیح نفرمودن از قلمشون افتاده، تو مقصود اساس العداله رو داره شیخ.
فایده اجتماعی اساس العداله چی
هست؟ خب این عدل دیگه، تصرفاتش قطعا درسته، نمازش درسته، همه چیز میتونه اجاره بگیریم، همه بیع شراش همه چیز آدم عدلیه دیگه.
این مسئله اجماع
اجماع؟ نه میخوام بگم یه مقدار سیره مستند به اساس العداله است، یعنی اینکه هر مسلمانی عادله، هر مسلمانی عادله، اگه عادل عملش درست بگیم نه میخوام بگم منشأ سیره مختلف یک نواخ نیست. آیا صحت با این یک نکته کلامی هم داره، نکته کلامی اگه لا اله الا الله مسلمانه همه اعمالش قابل قبول دارن، بعضیاشون که هر کسی گفت لا اله الا الله بهش میره ولو شر بر خم ولو فعل ولو فعل ما فعل، خب دارن توی این مرجعه قائل به این بودن.
ما فهمم ما اگر مسئله واقعی اجتماعی فقه رو معنا کنیم اصلا کلا یه خود معادلات عوض میشه. مثلا فرض بکنید مثلا الان که فضای رسانه این قطعیه اون زمان قوی نیست، امام معصوم یه نظری در مورد فلان جریان میده درست شد، فرض میکنیم این خبر به هر دلیلی بایکوت میشه نمیرسه، یه جریان خیلی اقلیتی هم تو فضای اجتماعی میخوان حرفشون رو بزنن، پروپاگاندای رسانه‌ای نمیذاره، عموم جامعه تلقی به این میشه که این سیره درسته، این اجماع بزرگانه، حتی کسانی که منتسب به امام هن. از جهت فیزیکی به امام نزدیکن میان جریانی رو نقل میکنن که بعدا انکشف، حالا برای ما هم انکشف فرض کنیم که آقا این نظر امام نبوده، یعنی یه فضای واقعی اگه ترسیم بکنیم اصلا معادلات یه جور دیگه تغییر میکنه.
تو بزن میخوایم بگیم آنم تو امر دوبار میشه. این که ایشون میگه صحت واقعی، دیروز عرض کردیم صحت واقعی نمیشه قبول کرد. آب اشکال ما همین بود.
نه حال فاعل،
نه حال حامل، نه حال صحت واقعی. نه که شما بگین چون من عقیدم اینه، این طبق عقیده من صحیح، نه حامل بسه، نه فاعل و نه صحت واقعی. مرحوم اینا اینه میگه صحت واقعی، انصافا مشکل خواهد. از کردیم ما از این سیره به خاطر اینکه مبانی مختلف داره، روشن شد؟ هم مبانی کلامی داره، هم مبانی فقهی داره، و بعدش هم یک عرض عریضی سنی معلوم نیست در همه جامعه اسلامی به این دقت در این سه موضوعی وارد بشن. بذار یک اجمالا دلیل سیره واضحه، اما اینکه تمام موارد و به دقت یا اجماعی باشه، این انصافا خیلی مشکله. و لذا به نظر ما مستفاد از مجموعه این شواهد این است که ایشون ارتکاب حرام نکرده، اما نه صحت واقعی ازش استفاده میکنه، نه صحت اندل عامل و نه صحت اندل حامل، هیچ کدوم ازش استفاده نمیتونیم بکنیم. ایشون مرتکب حرام نشده، این قرائتی که خونده ایشون وظیفش عمل داده، اما قرائتش باطله، راه دیگه نداره، همین قرائتی میکنه. آها، نمیشه بهش عمل کرد. حرف بنده صاحب تقصیر اینه، حرف مرحوم اینه که صحت واقعی مراده. من میخوام اینو بگم که از این مجموعه سیره با این عرض عریض و با این زوایای مختلف، این تأثیر گذاره در سیره. خوب دقت کنید، چرا؟ چون شما میخواین از این مجموعه یک پوششی بیارین که همه اینا رو بگیره. اون پوششی که همه اینا رو بگیره اینه که این ارتکاب حرام نکرده، این پوشش. اما این پوشش بگه صحت واقعی یا صحت اندل عامل یا صحت اندل حامه، اصلا اینا رو اثبات نمیتونه بکنه، چون در اون پوششی که از در وسط ما رو بقر و پلنگ و خرگوش و انواع تفکرات مختلف وجود داره، هم تفکرات کلامی وجود داره، هم فقهی وجود داره، خب خیلی مختلفه. اصلا شاید هم ادعای عمل نکنم، وسواس داشته باشن تا احراز صحت نکنم وارد نشن الی آخری. اگر بنا بشه یک پوششی بدیم روی کل من حیث الکل، اینه این خلاصه هر بنده. نظام می‌خواستیم خیلی مختصر بود، چون مرحوم ناینی بعدش هم آغازی ها در عده از مسائل بازشن که هم مجموع. حالا به هر حال ایشون در امر اول، یک مقدار امر اول ایشون هنوز احتیاج به توضیح داره، چون در امرهای بعدی هم باز ایشون داره و مطلب ما گذاشتیم برای اونجا انشاءالله تعالی. در امر ثانی ایشون فرمودن لا یبعد ان تکون اساس صحه فی العقود به نفسها معقد الاجماع، اصالت و صحیح در عقود، مثلا عقد نکاح فلان طلاق، معقد نظر عن الاجماع علی اصالت صحیح فی مطلق عمل غیر، معلوم نیست مطلبی که ایشون فرمود. آغازی هم ایشون اشکال آغازی ها ارز کم باقیم شوخی لسان ایشون، تکثیر القواعد لیس من دعو الاساتین، این استادی انسان نیست که دو تا قاعده که در اساسه مطلقاً که اساس در عقود، بله استادی فی ارجاء الشتا تحت مسلک ما. استادیت انسان به این است که یک جامعی بینه، یعنی که شوخی آزی هاست قدس، استادیت شما به اینه، نه اینکه برای عقود یک اساس صحه بگذاریم، برای مطلق عملی اساس صحه دیگه، این دو تا اساس صحه ما نداریم. ایشون فرمون لا یعباد که اساس صحه در عقود مستقل باشه، هم با آغازی ها دوتا نداریم. خب و حیث و انه اصالت صحه فل عقود من المسائل المهمه التي تعم بها البلوا، خب عرض کردم من دیروز تو بحث مکاسب عرض کردم، اصلا عقود رکن اساسی جامعه بشری است. اگر عقود رو از جامعه برداریم، جامعه متلاشی میشه، اصلا جامعه قوامش به عقوده و قراردادهاست، یعنی باید افراد جامعه رو ربط به هم داد با امور اعتباری. ربط جامعه با امور اعتباری عقوده، اگر عقود نباشه، و عرض کردیم ام العقود هم بیعه، اونه که از همه عقود بیشتر تأثیر گذاره بیعه،
معاملات،
یعنی خصوص بیع در کل معاملات، یعنی در زمان و غیر زمان و اجاره، باز بیع از همهشون بیشتر. ولذا این مرحوم آز البته این مطلب را مرحوم نایی نفرموندن، اما این مطلب ایشان درسته، یعنی اساس صحه در عقود. بعضیش هم روایت داریم لکل قوم نکاح، اگر روایت آمد لکل قوم نکاح، این مال اساس صحه نیست، مال که عبده، ربطی به اساس صحه. خصوصا فی باب ترافع و تخاصم. مرحوم آینه قدس الله سره نظرش رو برده رو مسئله باب قضا و باب ترافع و تخاصم. این مسئله که ایشون فرمودن اینه بازه فن قطع الخصومه و تشخیص المدعی و المنکر یتوقف على تعیین مقدار ساعت اصالت صحه لیکون المنکر من وافق قوله لها فینبغی بسط الکلام فیها. ببینید یه بحث معروفی بوده، اون بحث این بوده است که پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه یک تأسیس قاعده فرمودن البینتو علی المدعی والیمینو علی من الدعی علیه، یا والیمینو علی المنکر من الدعی علیه شاید بیشتر باشه. خب این یه قاعده. وقت ما چطور مدعی و منکر رو بشناسیم؟ یکی از مسائل مهم باب قضا اینه. اون چه که معروف شده اینه المدعی من قوله خالف الاصل و المنکر من قوله وافق الاصل. بناشون بگیم بلا
اصل یعنی هم اصالت سن.
اصل در هر مقامی، در یه مقام استصحاب استصحاب. این میگه سابقا ملک من بوده اون قبول داره، میگه الانش هم ملک من، میگه من نه از تو خریدم. خب استصحاب میگه ملک اون آواز. خب ما این روشن شد. پس یک مسئله بسیار مهمی در باب قضا آمد و اون مسئله تشخیص مدعی و منکر، و بنا شد که تشخیص مدعی و منکر بشه به مسئله اصل و تعیین اصل. وقت در باب عقود یکی از اختلافات این بود، این میگفت این عقدی که من کردم درسته، اون گفت درست نیست. وقتی این آمدن گفتن کسی که میگه درسته با اصالت صحه موافقه، پس ایشون منکره. روشن شد. یعنی برای تشخیص منکر اصالت و صحه کافیه، و اینا تمسک میکردن به مثل اصالت و صحه یا استصحاب یا اصول دیگری که جاری بود. منکر که ولذا عرض کردیم اگر محور خلاف بین دو نفر در یک نقطه باشه، یکی مثبت باشه یکی منکر، این باب مدعی و منکره. اگر محور خلاف در دو نقطه باشه که کلون یدعی والآخر ینکر، این باب ترافعه یا باب تدائی به اصطلاح. یک باب دعوا داریم، دعوا به اصطلاح، نه اینکه دعوای فارسی، دعوا با الف به اصطلاح مخصوصه مثل موسا. باب دعوا یعنی ادعای طرفین. یک باب تدائی داریم. اگر محور یکی بود این باب دعواست، محور دو تا شد باب تدائیه. این مدعی یه چیزی میگه من به تو پول دادم رشوه دادم، میگه نه رشوه نه یه هدیه دادی، یکی میگه هدیه نبود رشوه بود، یکی میگه رشوه نبود هدیه بود. همین اختلافی که در کتاب بحث مکاسب بیهم مکاسب محرمه متعرض شد. این نکته دوم روشن شد. پس نکته اول البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر یا علی المنکر، تشخیص. نکته دوم تشخیص مدعی و منکر با مطابقت با اصل و عدم مطابقت، این نکته دو. ولذا این اصالت و صحه در باب عقود خیلی نقش پیدا کرد. این میگه اجاره دادم اجارم صحیح بود، میگه نه اجاره دادی باطل بود. میگه اصلا تو اجاره ای که آمد امضا کرد مثلا طفل بود، صغیر بود، سفیه بود، حق امضا. اونم میگه نه درست بود، آدم سلیمی بود، آدم رشیدی بود، این معامله را انجام داد. در عقد اختلاف پیدا بشه، دقت کردین؟ این صحت رو فرد. پس مطلب اول اون بود، مطلب دوم که عرض کردیم، مطلب سومی که در کلمات اهل سنت این زیاد آمده، چون من توضیحاً عرض کردم از همون اوائل قرن اول که فقه آمد در به اصطلاح دنیای اسلام، خوب دقیقا طبیعتاً مخصوصا در زمان دومی که دنیای اسلام توسعه پیدا کرد، هر روز تقریبا ده ها مسئله، صدها مسئله وارد می شود. یکیش هم مسائل قضا بود، چون خیلی تأکید بود روی قوه قضاییه. مثلا در بعضی از عبارات معلوم میشه اساس نظام به قوه قضایی است، نه به قوه مدیره و تنفیذی و اجرایی. ولذا خیلی تأکید شلقه از روایت ما که حالا مقام لا صوفی الا نبی و وصی و نبی و شقی، غیر از حالا این روایت در خود اونها هم زیاد بود. ولذا شنیدین زیاد کرار مرارن گاهی اوقات یک مسئله سخت در اتفاق اختلاف بود، خود خلیفه رسما میشست دیگه. حالا خلیفه اون دنیای بزرگ اسلام رسمن میشد و فقه ها رو حاضر میکرد، از اونا میپرسید که این مسئله چی میگه. این اصلا جزوی یکی از شون بود. ولی لذا در این روایت عمر ابن حنظله داره که ان رجلن بین هما منازعتون فیمیه فیرفعان الالقاضی او سلطان الالقضات او سلطان. ادهی معتقدن کلمه سلطان در اینجا در اون مراحلی بوده که تخاصم رو به خود خلیفه، نه سلطان، سلطان به اصطلاح عمرای منطقه‌ای بوده که خلیفه نصب میکرده. مثلا خلیفه در بغداد بوده، مثلا سلطان محمود غزنوی رو در خراسان یا در منطقه خاص خودش نصب کرده. این رو سلطان، اصطلاح سلطان اینه. لکه من عرض کردم گاهی به خلیفه میرسید نه سلطان، تا خود خلیفه هم دستگاه میرسه، این به خاطر اهمیت قضا. روشن شد؟ لذا خوب دقت بکنید این مسئله چون مهم بود. وقت تشخیص این که این مدعیه این منکره، وقت یکی از چیزهایی که وقت این مسائل تدریجن مخصوصا مسائل مهمش هم گاگاهی میابردن به فرض کن فقهای کوفه میدادن. وقت مثلا عبدالله بن مبارک یه چیز میگفت، ابو حنیفه یه چیز میگفت، اون آقایه چیز میگفت، این آقایه چیز. لذا خوب دقت بکنید این تکثیر فروع در باب قضا به خاطر اینکه اینها سلطه سیاسی داشتن و لذا طبیعتا در روایات ما این تکثیر فروع نیست. یکی از نکات بسیار مهم روایات ما اینه که ما اون تکثیر فروع رو با اون مقدار موجود روایات جورش بکنیم، جمع جورش بکنیم، یعنی در مجموعه روایات. نکته فنی روشن شد. این همه صدها مسئله خلافی و باب قضا وقت در مجموعه روایات اهل بیت نکات فنی اونها گفته شده اما نه نکات اجرایی. اون نکات اجراییش چون دست اونها سلطه قضایی نبود، دست اونها سلطه اجرایی نبود، لذا اون نکات فنیش گفته شده. یکی از شؤون فقیه لذا حضرت فرمودند لا نعد رجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلام. معاریض معراض نه به معنای تعارضه، معراض همونی که در بدیع هم داره در مطبع، تعریض، تعریض هم به فارسی میگیم گوشه زدن، کنایه زدن. این یه نکته داره، مراد امام این نکته است. امام میفرماید فقیه کسی است که اون نکته های کلام رو بفهمه، اون نکته های ظریف رو ملتفت بشه، نه خصوص اون تفریعات به مقداری که اهل سنت، چون تفریعات اونا خیلی زیاده، فوق العاده زیاده، اما در کلمات اهل بیت سلام الله علیه مجمعین با اختصارش نکات ظریفی است. حالا ان شاء الله اگه باز مجال روایت شد ما توضیحش عرض می‌کنم. برازم به اینه که خوب دقت بکنید، اینه که زیاد شد و این حالا وقت مشکل سومی که پیدا شد، اولا مشکل اول این شد که این قاعده البینت و علل مدعی در جمیع موارد هست، نه کالا بحث قضاست که وارد نمیشه. نکته دوم، آیا این معیار اصلا درسته یا نه؟ این معیار اصلا هر کسی که قولش موافق اصل این بشه مثلا منکر، هر کسی که مخالفه بشه مدعی، یا اصلا بگیم مدعی و منکر یک فهم عرفیست پیغمبر که تعریف. این تغییر و اصطلاح مال فقها هاست در آوردن، خوب دقت کردیم. و لذا بعضی از علما هم گفتن ما در تعریف مدعی منکر دایی نداریم، یا من الا ترک مثلا اینطور هم گفتن. نه اصلا برگیم به فهم عرفی، این فهم عرفیست، این آقا مدعیست، این آقا منکر. نکته سوم که خیلی این زیاده و خیلی ابتلاع بشه هست این بود که چون این اصول رو غالبا آقایان معامله امارات باش میکنه اهل سنت، لذا لازمش چی میشد؟ لازمش این بود شد که لوازمش هم حجت باشه، از اینجا گیر میکردن. مثلا گفتن قول این آقا مقدمه لعنه یرجع الى اصالت عدم البلوغ و اصالت عدم البلوغ مقدمه. مثلا مثلا شک بکنیم یکی میاد این کتاب به اصطلاح چیزی که به اصطلاح ما فروختیم معامله باطل بود چون شما نیامدین بچه شما و معامله صبی باطله، اون میگه نه ایشون صبی نبود بالغ بود. خب اینا میامدن گفتن اگر بگیم اساس صحه، خوب دقت کنیم، اگر بگیم اصل این است که معامله صحیح، پس این بالغ بوده. ببینید، یا اصالت عدم البلوغ، پس این معامله باطله. اگه گفت اصالت عدم البلوغ، پس صحت نداشته. این یک نکته است. اگر آقایانی که انشالله حالا در نکاح و غیر نکاح و بیع و اجاره در کتاب شرلمعه تدریس فرموده باشین، زیاد از این اصول رو در بحث مدعی و منکر آورده و به لازم و مرجعه و از اون بر اینا جیر میکردن. اگر گفتیم این معامله صحیحه، پس لازمش اینه که ایشون بالغه. این کاری بود که در اصول متأخر شیعه، مراد من از اصول متأخر شیعه اصولی است که شیعه تدوین کردن بعد از حملات اخباری ها، یعنی دقیقا از زمان وحید بهبهانی. مراد من از اصول متأخر اینه. ایشون شروع فرمودن، تأثیر شیخ انصاری خیلی سر و سامان خوبی پیدا کرد و شکل‌های خیلی خوبش بعدها توسط مرحوم نائینی اینا انجام گرفت. لیکن خب این اصول هنوز احتیاج به کار داره. این آمد اینه گفت شما بر فرض که بگین این معامله صحیح بوده، این معناش این نیست پس این بالغ بوده. مثلا اگه شک در بلوغش داشتین، الان پسین پشت سرش نماز بکنی، با اون اساس صحه نمیتونی اثبات بلوغ بکنی.
قدرتمند
نیست اینقدر که روشن شد. چی میخوام بگم؟ این الان حتی در شرلمعه زیاده. اصل مطلب مال سنی هاست. یکی از اشکالات اخباری هم در حقیقت من روشن، مراد من روشن، من خیلی این، یعنی یک تحول اساسی که در اصول شیعه شد، گفت آقا اگه ما گفتیم این معامله صحیحه ولو منشأ شک بلوغ طرفه، لیکن معنای صحت این نیست که او بالغه، وقت اسمش چی گذاشتن؟ لوازم و اصول حجت نیست. این برای قدمای فقهای ما و برای اهل سنت مشکل بود. اگر شما گفتین معامله صحیح، پس این بالغه، پس بالغه میشه پشتش نماز بخونید. الان در اصول ما کاملا این واضح شده. الان در اصول ما میگن آقا اصالت صحه اثبات صحت عقل میکنه، اما لازمش که این بالغه این رو اثبات نمیکنه. بذار الان نمیشه پشت سرش نماز بخونه. صلی الله علی محمد. چون مرحوم نائینی اشاره فرمودن، دیگه ما مجبوریم یک توضیح بدیم که چرا منشأ نائینی قدس الله